این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. بحث در بیان عطف به حروف بود یا با عنوان عطف نسق. ما 5 نوع تابع داشتیم: قسم اول نعت، قسم دوم تأکید، قسم سوم بدل، قسم چهارم عطف بیان و قسم پنجم عطف نسق یا عطف به حروف بود. گفتیم که عطف به حروف اون تابعی است که به واسطه یکی از حروف عطف بر مطبوع خودش عطف میشه، ارتباط پیدا میکنه. خب راجع به این صحبتهایی کردیم، مطالبی رو ذکر کردیم. تتمه بحث برای امروز موند که با عبارت شرط المعطوفه بحث امروز ما شروع میشه که بحثای امروز بسیار ساده است، در قالب نکته نکته میگیم و عبارتاشو میخونیم تا انشاءالله تعالی بتونیم در این جلسه بحث عطف به حروف رو تمام کنیم. اما نکته اول بحث امروز، میفرمایند که ما در تابعی که به نام عطف نسق هستش به تابع میگیم معطوف، به ما قبلش یعنی مطبوع میگیم معطوف الی، که بینش هم حرف عطف قرار داره. حالا از تابع که ما عطف میکنیم به مطبوع، یعنی از معطوف به معطوف الی، چه شباهت های این دو باید به هم داشته باشن؟ مثلا در نعت حقیقی ما گفتیم که باید هر دو معرفه باشن، تابع و مطبوع، هر دو نکره باشن، هر دو مذکر. اما در بحث عطف به حروف تبعیت تابع از مطبوع، یعنی از معطوف، تبعیت معطوف از معطوف الی فقط در اعرابه. خوب دقت بفرمایید، فقط تابع و مطبوع در اعراب یکی هستن، اما در غیر اعراب چی؟ ممکنه یکی باشن و ممکنم هست اختلاف باشن. مثلا میتونه معطوف مذکر باشه، معطوف الیه مؤنث، میتونه معطوف معرفه باشه، میتونه معطوف الیهش نکره باشه. پس هماهنگی و تبعیت بین معطوف و معطوف الیه فقط در اعراب هستش. در غیر اعراب تبعیت و یکی بودن نیاز نیست، میتونه یکی معرفه یکی نکره، یکی مذکر یکی مؤنث. ولی برخلاف مثلا نعت حقیقی الزاماً باید در همه موارد مثل هم باشن، ولی در عطف به حروف این تبعیت فقط در اعراب نیازه، در سایر موارد تبعیت نیاز نیست. این میشه مطلب اول بحث امروزمون. این عبارت رو بخونیم تطبیق بدیم. میفرمایند که شرط المعطوفه، شرط معطوف یعنی تابع، ایتبعه المعطوف علیه فی الاعراب فقط. پس شرط معطوف یعنی تابع این است که تبعیت کند معطوف علیه را، یعنی مطبوعش را، در اعراب فقط. تأکید میکنه فقط در اعراب، در غیر موارد تبعیت نیاز نیست. میفهمند که و اما فی غیر ذالک، اما در غیر ذالک بزنید به اعراب، اما در غیر اعراب فیجوز و اختلاف و هما، جایز است اختلاف آن دو. کدوم دو؟ یعنی معطوف و معطوف الی. مثل چی؟ انت و زیدون مسافرانه. الان ببینید این انت و زید هر دو معرفه هستن، یکی اسم ظاهر دیگری ضمیر، جایزه. جا القاضی و رجلون، آمد قاضی و مردی. القاضی معرفه است، رجلون نکره است. پس ببینید یکی معرفه یکی نکره. جاء عبدالله و مریم، عبدالله مریم، مریم مؤنثه، عبدالله مذکر هستش. یا بالعکسش، جاءت مریم و عبدالله، بازم دوباره معطوف مذکر، معطوف الی مؤنث. مثال قبلی برعکس. پس در باب عطف به حروف تبعیت فقط در اعراب نیازه، در سایر موارد تبعیت نیاز نیستش. این مطلب اول بحث امروز تمام شد. بریم سراغ مطلب دوم. هرگاه ما بخوایم کلمه ای را عطف کنیم بر ضمیر مرفوعی، پس هرگاه بخوایم یک کلمه ای را عطف کنیم بر ضمیر مرفوعی، یعنی چی؟ یعنی ضمیر مرفوعی ما معطوف علیه باشه، مطبوع باشه، میفرمایند جایز نیست مگر این ضمیر مرفوعی اول تأکید بشود به واسطه یک ضمیر منفصل. پس قاعده رو دقت بفرمایید چی شد. هرگاه ما بخوایم یک کلمه ای رو عطف کنیم بر ضمیر مرفوعی متصل، حالا چه بارز باشه چه مستتر باشه، این جایز نیست. عطف بر ضمیر متصل مرفوعی جایز نیست الا این ضمیر متصل ابتدا تأکید بشه به واسطه یه ضمیر منفصل. رو مثال توضیح بدم. قمتو، الان این قمتو کلمه تو ضمیر متصل مرفوعیه. من میخوام یه کلمه رو بر این عطف کنم، بگم قمتو و اخوکه، این اخوکه عطف بر توه، این مثال من جایز نیست. یعنی بگم قمتو و اخوکه جایز نیست. خب چی کار کنم؟ میگه اگه میخوای جایز باشه اون ضمیر متصل اول تأکید بشه به واسطه منفصل، یعنی بگم قمتو انا و اخوکه، در این صورت جایزه و الا جایز نیست. پس راه اول برای اینکه من بخوام عطف کنم بر ضمیر متصل مرفوعی اینه که ضمیره به واسطه ضمیر منفصل تأکید بشه. این راه اول. راه دوم اینه بین معطوف و بین معطوف الیه فاصله قرار بگیره. مثال دقت کنید. سافرتو، سافرتو، این الان تو ضمیر مرفوعیه، سافرتو ول خادمو، این مثال درسته؟ سافر تو و الخادم، خادم عطف بر تو بشه، این جایز نیست. خب چه کار کنم جایز بشه؟ راه اول این بود که تأکید بشه واسه ضمیر منفصل. راه دوم میگه یه فاصله ای بیفته. حالا من میام یه فاصله ای میندازم، یه کلمه ای به نام الیومه که ظرف فاصله قرار میدم، میگم سافر تو الیومه والخادمو، الان خادمو عطف شده بر تو، یعنی سافر تو. چرا تونست عطف شه؟ چون فاصله افتاده، کلمه الیومه فاصله شده. حالا هر فاصله میخواد باشه باشه، حالا اینجا ما زدیم مثال به الیوم کتاب، ولی میتونه فاصله های دیگری هم قرار بگیره، کمان که میبینید در عبارت خواهیم خوند. پس خلاصه بحث امروز این شد، بحث این مطلب امروز این شد که عطف بر ضمیر متصل چه بارز باشه چه مستتر باشه جایز نیست مگر یک این ضمیر تأکید بشه به واسطه ضمیر منفصل، یا راه دوم فاصله ای بین معطوف و معطوف الیه قرار بگیره. چه فاصله ای؟ هر چی بوده باشد، هیچ فرقی دیگه بین فواصل نیست. این نکته اول. نکته بعدی در ادامه همین بحث، این قاعده ای که الان ما گفتیم راجع به ضمیر متصل مرفوعی بود. حالا اگه ما بخوایم یک کلمه ای رو بر ضمیر منفصل یا ضمیر متصل منصوبی، البته خوب دقت کنید، منصوبی عطف کنیم چی؟ در این صورت عطف جایز است بدون هیچ شرطی. بالا شرط داشت، تو ضمیر مرفوعی ما شرط داشتیم، گفتیم یا باید تکرار بشه به واسطه ضمیر منفصل یا فاصله بیفته. اما اگه ضمیر شما ضمیر منصوبی بود، در این صورت عطف کردن یک کلمه بر ضمیر منصوبی جایز است بدون هیچ شرطی، هیچ شرطی هم نداره. پس عنایت فرمودید در اونجا شرط داشت، در ضمیر مرفوعی دوتا شرط، یا این یا اون، حتی یک کدوم از این دوتا، ولی در ضمیر منصوبی هیچ شرطی وجود نداره. اینم از این مطلب. عبارت اینجا رو دقت بفرمایید. میفرمایند که لا یحسن العطف علی الضمیر المرفوع المتصله بارزا کان او مستترا. میگه صحیح نیست عطف کردن بر ضمیر مرفوعی متصل، حالا چه بارز باشه، متصل از نوع بارز مثل قمتو سافرتو، یا مستتر باشد، جایز نیست مگر دو صورت جایزه. یک، الا بعد توکیدهی به ضمیر المرفوع المنفصله، مگر اینکه تأکید بشود به واسطه ضمیر مرفوعی منفصل. مثال دقت بفرمایید، نحو قمتو انا و اخوکه، کلمه اخوکه عطف شده بر ضمیر متصل قمتو. چرا تونست عطف شه؟ چون تأکید شده اون کلمه تو در قمتو به انه ضمیر منفصل. آ یا گفت یا باید ضمیر منفصل تأکیدش کنه، یا بعد ایفصل بین المعطوف و معطوف الیه فاصلون این کانه، یا اینکه فاصله بیفتد بین، فاصله ای قرار بگیرد بین معطوف و معطوف الیه، فاصله ای قرار بگیرد، چه فاصله ای؟ این کانه، هر فاصله ای که بوده باشد. مثل این مثال، سافرت الیوم والخادم، ترکیب دقت کنید، سافرت و فعل و فاعل، اون تو ضمیر متصل مرفوعی، بعد الخادم عطف شده بر این تو، اون الیوم هم ظرف مفعول فی فاصله شده، یعنی مسافرت کردم من، یعنی مسافرت کردم من با خادم الیوم امروز. یا این مثال، ما اشارکنا ولا آباؤنا، الان دقت کنید، اشارکنا اون نا ضمیر مرفوعیه، آبا اونا عطف شده بر این نا، چرا تونست عطف بشه؟ چون فاصله افتاده، فاصله چیه؟ کلمه لا، کلمه لا فاصله است، یعنی ما و پدرانمان شرک نورزیدیم، شرک نکنیم، ما اشرکنا، ما این نافیه است، یعنی شرک نورزیدیم ما و پدرانمان. و مانند قم انت و امران، قم انت و امران، الان قم انت و امران مثال برای کجاست؟ کلمه امر عطف شده بر ضمیر مستتر در قم، کلمه قم صیغه هفتمه یا صیغه اول امر مخاطب، ضمیر استتار وجوبیه درش، یعنی یه انت درش مستتر وجوبیه، اون کلمه مثال امران عطف شده به اون ضمیر مستتر، چرا تونسته عطف شه؟ چون اون ضمیر مستتر تأکید شده به واسطه ضمیر منفصل قم انت، انت تأکیدشه. پس معطوفون علیه ما چیه؟ ضمیر مستتر در کلمه قم. این مطلب. مطلب بعدی میفرمان که و اما از ضمیر المتصل المنصوب، ضمیر متصل منصوبی و از ضمیر المنفصل، ضمیر منفصل مطلقا، حالا هر منفصلی که باید باشه باشه، پس ضمیر متصل منصوبی و همه ضمایر منفصل چه مرفوع چه منصوب در این صورت، فیعطف علیهما بدون هاذا الشرط، یعنی عطف می شود بر آنها بدون این شرط، یعنی اون شرطی که در متصل مرفوعی گفتیم در ضمیرهای دیگه این شرط ضرورتی نداره. میخواد حالا منفصل باشه، میخواد حالا متصل منصوبی باشه. پس ترجمه کنم یک بار دیگه، ضمیر متصل منصوبی و ضمیر منفصل مطلقاً. مطلقاً یعنی چی؟ هر چی میخواد باشه باشه، مرفوعی باشه یا منصوبی باشه، فیعطف علیهما عطف میشوند بر این دوتا، کدوم دوتا؟ ضمیر متصل منصوبی و ضمیر منفصل، بدون هاذا الشرط، بدون این شرطی که ما ذکر کردیم. مثال، رأیتک و زیدن، الان کلمه زید عطف شده بر اون کاف که ضمیر منصوبی، یعنی دیدم من تو را و زید را، کاف ضمیر متصل منصوبیه، هیچ شرطی هم نداره. یا مثل این مثال، ما قام الا انا و امرون، کلمه انا ضمیر منفصل، عطف شدن بر ضمیر منفصل هم جایز است بدون هیچ شرطی. خب اینم از این مثال. یا مثال دیگر، ایاک والاسده، الان ایاک والاسده، ایاک ضمیر منفصل منصوبیه میشه معطوف علی، واو حرف عطف، الاسدم عطفشه، یعنی برحذر باش از شیر، که در اصل خاطرتون است در همین جاش که ایاک مفعول هستش برای یک فعل محذوف، خودش هم مفعول برای یک فعل محذوف. اینم از این نکته. بریم سراغ مطلب بعدی. مطلب بعدی اینه اگر ما بخوایم یک کلمه ای رو بر ضمیر مجروری عطف کنیم، خوب دقت کنید، بخوایم یک کلمه ای رو عطف کنیم بر ضمیر مجروری، ضمیر مجروری گاهی اوقات مجرور به حرف جر، گاهی اوقات مجرور به مضاف الیه، یعنی شده مضاف الیه یه مضافی بهش جر داره، مثل کلمه مثلا بینهو یا بهی. بهی مجرور به حرف جر، بینهو مجرور به واسطه مضاف الیه. پس هرگاه ما بخوایم یه کلمه ای را عطف کنیم بر ضمیر مجروری، خب چیه؟ میفرماین اون عامل باید تکرار بشود. پس اون عامل ضمیر مجروری باید تکرار بشه، میخواد حالا حرف جر باشه یا میخواد بفرمایید که یه اسم دیگری باشه که این ضمیره شده باشه مضاف الیه. پس این رو باید دقت بفرمایید. عبارت قد کنید، میگه اذا عطف على الضمیر المخفوزه، هرگاه معطوف الی ضمیر مجروری باشد، وجبت اعادت العامل، واجب است تکرار عامل، یعنی عاملی که بر سر معطوف الی بود باید بر سر معطوف هم در بیاد، همان عاملی که مطبوع را مجرور کرده بود باید تابع را هم مجرور کنه. حالا حرفن کانه او اسمن، میخواد حرف باشد یعنی عامل حرف جر باشه، یا میخواد اسم باشد. ولو فصله بینهما، اگرچه بینشون فاصله باشد، ولو فصله بینهما، اگرچه بین آنها فاصله باشد. مثل این مثال رغبت فیه و فی حدیثهی. الان دقت کنید، حدیث میخواسته عطف بر ضمیر مجروری فیه بشه، لذا کلمه فی که عامل ضمیره تکرار شده، رغبت فیه و فی حدیثهی، یعنی به او و به سخنش رغبت پیدا کردم، پس رغبت کردم هم به او هم به کلامش. المالو بینی و بین زیدن، الان کلمه زید میخواسته عطفش بر اون یای در بینی مضاف الیه، لذا عامل که کلمه بین بوده تکرار شده، شده المالو بینی و بین زیدن، مال بین من و بین زید مثلا مشترک است. و کذالک حتی اذا عطف بها على مجرورن، عبارت دقت بفرمایید ترجمه شو، میفرمایند که همچنین هرگاه معطوف را به وسیله حتی به معطوف علیه مجرور عطف کنیم، تکرار عامل بازم میشه واجب. ناکنید مثالو، احسن الى الناس حتی الى اعدائک، الان اعدائک عطف بر ناس شده که تکرار شده، به مردم نیکی کن حتی به دشمنانت، حتی به دشمنانت، دیگه نمیتونستیم بگیم حتی اعدائک، باید اون کلمه اله هم تکرار میشد. اینم از این نکته. نکته بعدی درس اینه که آیا میشود معطوف و معطوف الیه یکی فعل باشه یکی اسم؟ ببینید به عنوان یه سوال مطرح میکنم، آیا جایز است معطوف و معطوف الیه یکیش فعل باشد یکیش اسم باشه؟ جایزه؟ جواب اینه که بله جایزه، اما یه شرط داره. شرط اینه اون اسمی که فعل میخواد برش عطف بشه، اون اسم از نظر معنوی به تعویل فعل برده بشود. پس زمانی ما میتونیم یک فعل رو بر یک اسم عطف کنیم که اون اسم از نظر معنوی به معنای فعل باشه، تا در نهایت عطف فعل بشه بر فعل دیگر. پس این هم جایز شد با این شرطی که محضرتون عرض کردم. عبارت دقت بفرمایید، یصح استعمال العطف بین الفعل والاسم، صحیح است استعمال کردن عطف یک فعل بر یک اسم، به شرط ان یکون الاسمو، به شرط این که بوده باشد اسم، مما یقدر بالفعله، از جمله اسمهایی که به تقدیر فعل برود، یعنی معنای فعلی داشته باشد، که قولهی الطاعن الخیل و یشرب الدماء. الان دقت کنید، یشرب عطف شده بر طاعن. طاعن اسم فاعل، از نظر معنوی به تعویل فعل میره. طاعن یعنی کسی که نیزه میزند، طعنه زدن یعنی نیزه زدن. گاهی اوقات تو فارسی خودمونم میگن، یعنی آقا فلانی طعنه میزنه به کسی. طعنه میزنه یعنی زبانش همچون نیزه است، با نیزه به قلب کسی وارد میکنه، که طعنه زدن و کنایه زدن از اوصاف پسندیده و خدایی نیست. انشالله خداوند متعال همه ما را از طعنه زدن، از کنایه زدن به دیگران محفوظ بداره، که باعث این میشه که دل کسی برنجه، و اگر مظلومی دلش برنجه، عرش خداوند متعال به لرزه در میاد. بعد محافظت کنیم از زبانمون که طعنه نزدیم. این حالا رفتیم تو این بحث. طعنه زدن در لغت یعنی نیزه زدن. اطائن طعنه زننده یعنی نیزه زننده. به تعویل فعل میره، میشه معطوفون علی، یشربو هم میشه معطوف. به سپاه نیزه میزند و خون میآشامد، که طائن به تعویل فعل برده میشه. اینم از این نکته. نکته دیگه بحث امروز اینه، آیا دو فعل بر هم عطف میشوند یا خیر؟ یعنی فعل معطوف و ایزان یک فعل دیگه هم معطوفان الی باشه. میفرمایند بله، دو فعل بر هم دیگه عطف میشوند، اما یه شرط داره. شرطشون چیه؟ شرطش اینه که صیغه این دو فعل از نظر معنوی یکی باشد، یعنی یک صیغه باشن. قم فانذر. الان انذر عطف شده به قم. چرا تونسته عطف شه؟ چون انذر فعل امر صیغه مخاطب مفرد مخاطبه، مذکر مخاطب. قم هم همینجوره، فعل امر صیغه مفرد مذکر مخاطب. یحیی و یمیت. یحیی و یمیت هر دو یک صیغه هستند. یا تکلم و اجاده. الان تکلم و اجاده یک صیغه هستند. پس چون اینها از نظر معنوی در یک قالب و یک صیغه هستن، عطف یک فعل بر فعل دیگر جایزه. عبارت این قسمت رو هم عنایت داشته باشید. میفرمایند که یجری العطف بین الفعلین، جاری می شود، یعنی جایز از عطف بین دو فعل. کدوم دو فعل؟ که المتفقین فی صیغته، که یکی باشند در صیغه. طلبا للمناسبته، به خاطر یکی شدن مناسبت، یعنی دوتا فعل با هم مناسبت داشته باشن، از نظر معنوی به هم دیگه بخورن. مثل تکلم و اجاده، سخن گفت، نیکو گفت، یعنی یکی هستن صیغه هاشون. یحیی و یمیت، زنده می کند می میراند، صیغه هاشون یکی هستن، هر دو غائب. قم فانذر، برخیز. قم برخیز، فانذر به ترسان مردم را، انذار بکن. که هر دو، مثلا مثال اول صیغه ماضی بودن، مثال دوم صیغه مضارع بودن، سومی صیغه امر بودن، این هم جایزه. اینم از این نکته. نکته دیگر این هستش که گاهی اوقات هم البته بین اینها اختلافی هم دیده می شود، که اگر هم اختلاف باشن، بازم عطف جاری میشه به حیثی که مخالفت معنوی و فساد معنوی حاصل نشود. اینم از این نکته. نکته بعدی اینه که عطف یک جمله بر جمله دیگر چی جایز است یا جایز نیست. میفرمایند بله، عطف یک جمله بر جمله دیگر هم جایزه، اما به چه شرطی؟ شرط اینه که جمله هر دو خبریه باشن یا هر دو انشائی باشن. یعنی از نظر ساختار جمله‌ای میدونید جمله یا خبریه است یا انشائیه. انشائی مثل چی؟ یعنی فعل امر، فعل نهی، جمله استفهامیه، جمله شرطیه. میگه اگر جمله‌ای میخواد عطف بشه بر جمله دیگه، باید اینا مانند هم باشن، در خبریه بودن یا در انشائیه بودن. یعنی هر دو خبری باشن یا هر دو انشائی باشن. عبارت رو دقت بفرمایید. یه یجوز، و اون تیکه بالا رو من کاملش کنم، یجوز و العطف بین الفعلین المتفقین فی الزمن و الصیغه. میگه جاری میشود عطف بین دو فعلی که متفق باشن در زمان، یعنی زماناشون یکی باشه، هر دو مضارعه، یعنی آینده، هر دو حال، هر دو گذشته، و صیغه، صیغه شون هم یکی باشه. طلبا للمناسبه، به خاطر ایجاد مناسبت. حالا سواء اتحد نوعهما، میخواد نوع این دو فعل یکی باشد، مثل این مثالایی که از خارجم توضیح دادم، تکلم و اجاد هر دو ماضی، یحیی و یمیت هر دو مضارعه، قم فانذر هر دو هم، ام اختلفا یعنی مختلف باشن نوعشون، مثل این مثال تبارک الذی، الان تبارکه فعل ماضیه، اون ادامه آخر آیه و یجعل لک قصورا، که حالا یجعل اگه ما بخونیم به جزم بخونیم طبق یک قرائت، خب ما می‌بینیم اینا با هم اختلاف پیدا می‌کنن. این هم می‌فرمان جایزه. نکته بعدی، یقع العطف بین الجملتین، واقع می‌شود عطف بین دو جمله، به شرط اتفاق هما، به شرطی که یکی باشن این دو تا جمله، فل خبریت اول انشائیه، هر دو خبریه باشن یا هر دو انشائیه باشن، مثل مثال اقتربت الساعت و انشق القمر، الان اقتربه با انشق هر دو خبریه هستن، لذا عطفشون بر هم دیگه جایز. یا در مثال دوم میفهمه کلو و اشربو و لا تصرفو، الان این سه تا جمله سه تاشون انشائیه هستن، لذا عطف یکی بر دیگری جایزه. البته علارغم این که ما گفتیم که باید در خبریه مثل هم باشن یا در انشائیه، اما بهتره در اسمیه و فعلیه بودن هم مثل هم باشن، یعنی این دیگه نیکوه، نه اینکه واجب باشه ها. میتونیم جمله اسمیه بر فعلیه عطف بشه به شرطی هر دو خبریه باشن، ولی بازم اگه بخوایم کلاممون نیکو باشه بهتره که هر دو فعلیه باشن یا هر دو اسمیه باشن. میفرمان که یستحسن و اتفاق هما ایزن، نیکوست یکی بودن دو جمله همچنین، یعنی هم در خبریه یکی باشن در انشایی یکی باشن، بهتره علاوه بر اون فلفعلیت والاسمیه، در اسمیه و فعلیه هم یکی باشن. الله قادرون والانسانو ضعیفون، الله قادرون جمله خبریه اسمیه، الانسانو ضعیفون اونم جمله خبریه اسمیه، این بهترین نوع عطف جمله بر جمله است، هر دو خبری هر دو هم اسمیه. یا مثال بعدی، احسن زیدون الى امرن فکفر به احسانه، الان ناکنید احسنه جمله فعلیه، اون کفرم جمله فعلیه و هر دو هم خبریه هستن، لذا مثال مثال بسیار نیکویی هستش که کفره عطف به احسنه هستش، یعنی زید به امر نیکی کرد اما امر به نیکی او کفره، یعنی ناسپاسی کرد به نیکی او. و یجوز الاختلاف، البته عرض کردیم این بهتر است، واجب نیست، میگه استحسان دارد، نیکوست، میگه یجوز الاختلاف بینهما، جایزم استش که بین این دو اختلاف باشه، مثل این مثال یخادعون الله و هو خادعهم، این هو خادعهم جمله اسمیه است، یخادعون جمله فعلیه است که هیچ اشکالی هم نداره، با خداوند خدعه می کنند و خداوند نیز با آنها خدعه و نیرنگ می زند. پس می بینیم یه اسمیه الله و یخادعهم عطف شده بر یک فعلیه. و نکته پایانی بحث امروزم اینه که لا یجوز العطف الا على معمول عامل واحد، میگه جایز نیست عطف مگر بر معمولی که عاملش یکی باشد، کان زیدون قائما و امرون جالسن، خب این چون کانه که عاملش واحده لذا عطف درست در اومده، و الا اگه دوتا عامل داشت این درست در نمیمد. در واقع حقیقتن هم اینه که این عطف جمله بر جمله میشه، یعنی اون امرون جالسن یک کانه ای بوده، اصل مثال این بوده کان زیدون قائمن و کان امرون جالسن، که مصداق عطف جمله بر جمله میشه. خب به حمدالله بحث عطف هم تمام شد. با تموم شدن بحث عطف، عطف به حروف، یعنی باب توابع بسته شد. ما 5 تابع داشتیم، نعت، تأکید، بدل، عطف بیان، عطف به حروف، که با نکاتی که در بحث امروز گفته شد، امروز بحث نکته داشتیم تمام شد، باب توابع بسته میشه تا انشالله در جلسه آینده بحث حکایت رو که یک بحث مهمی هم از هرچند استعمالش کمه دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.